فصل سوم. عنوان دروغ: من به اندازه کافی خوب نیستم.
من یک معتاد به کار هستم. این حرف را به آرامی نمیگویم. کلمات وزن سنگینی دارند. دانستنش قلبم را به درد می آورد. اگر بخواهم کمی به خودم لطف کرده باشم میگویم من یک معتاد به کار در حال ترک هستم. من یک معتاد به کار در حال ترک هستم و این کلمات را با همان شرم و خجالتی به زبان می آورم که اگر هر نوع اعتیاد دیگری داشتم احساس می کردم. گرچه سالها پیش پی به این اعتیاد بردم، اما حالا معنایش را می فهمم. دیکشنری آنلاینم معتاد به کار را اینطور معنی می کند: شخصی که همه چیز را ترد کرده و خودش را غرق کار کرده است. ترد کردن، این کلمه بسیار پرقدرت است، اینطور نیست؟ احتمالاً من تنها کسی نیستم که با شنیدن این کلمه به یاد جنگیری و آب مقدس و یک کشیش ترسناک می افتد. ترد کردن یک کلمه بسیار دقیق است، مثل چیزی در درونتان که نه را به عنوان یک جواب قبول ندارد، مثل کاری که بدون فکر کردن انجام می دهید. آیا من خودم را از همه چیز ترد و وقف کار کرده بودم؟ شکی نیست که همینطور بوده. حتی الان که در ساعت 5:37 صبح نشستم و دارم درباره اعتیاد به کار می نویسم، هم احساس می کنم معتاد به کار هستم، چون بیدار شدن ساعت 5 صبح برای شمردن کلمات تنها راهی است که می توانم از طریق آن نوشتن یک کتاب، ریاست یک شرکت و مدیریت یک خانواده را به طور همزمان پیش ببرم. هنوز هم احساس میکنم انقدر خودم را غرق کار میکنم تا از نفس بیفتم، از لحاظ فیزیکی بیمار شوم، از دنیای بیرون غافل شوم یا اینکه نتوانم چشمهایم را باز نگه دارم. احساس میکنم دارم به مرحله‌ای میرسم که با خودم میگویم اما حداقلش اینه که تمام این اتفاقات با هم نمیافتن. بخشی از دلیل کاری که انجام میدهم ساده است. من عاشق شغلم هستم. نه، من به شدت عاشق شغلم هستم. افرادی که با آنها کار میکنم از مهربانترین، بی نظیرترین و خلاقترین آدم های روی زمینند. تک تک افراد تیم من با بررسی های دقیق انتخاب شدند و برای هر نقش و سمتی انقدر افراد مختلف آمدند و رفتند تا بالاخره فرد مناسب را پیدا کردم. همه باید آموزش دیده باشند و به من یاد بدهند که چطور آنها را مدیریت کرده و نقش یک رئیس را به خوبی ایفا کنم. سالهای زیادی را وقف تشکیل این تیم کردم. وقتی وارد شرکت می شوم و می بینم تمام کارها دارد به خوبی پیش می رود، وقتی یکی بلنگوها را برای برنامه زنده آماده می کند و دیگری عکاسی می کند و بهترین عکس‌های دنیا را خلق می کند و بازاریابان همکاری با بزرگترین برندهای دنیا را ترتیب می دهند، احساس غرور می کنم. با تمام وجودم احساس غرور می کنم که من یک فارغ التحصیل از منطقه دور افتاده توانستم چنین شرکتی را راه اندازی کنم. جدا از این، وقتی می بینم همه دارن برای به حقیقت پیوستن رویای من به سختی تلاش می کنند، تحت تأثیر قرار می گیرم. همیشه هدفم این بود تا وبسایتی را راه اندازی کنیم که در آن بتوانیم به زنها در هر قدمی که می‌خواهند بردارند انگیزه بدهیم، کاری کنیم تا احساس شجاعت کنند، تا بدانند ما دوستشان هستیم و به آنها کمک کنیم و یاد بدهیم تمام کارهایشان را همیشه با نگرش مثبت انجام دهند. و می‌دانید نتیجه‌اش چه شد؟ این کار واقعاً جواب داد. وقتی شروع به فعالیت کردم، فقط مادرم و یکی دوتا از خاله‌های باوفایم مطالب وبسایتم را می‌خواندند و حالا تعداد خوانندگان صفحه‌ام به میلیون‌ها نفر رسیده و هر روز هم در حال افزایش هستند. خانواده آنلاین من فوق‌العاده‌اند. آنها را تحسین می‌کنم و گمان می‌کنم آنها هم اغلب اوقات مرا تحسین می‌کنند. افتخار می‌کنم شغلی را از ایده به عمل درآوردم. هورا! و بعد به خانه برمی‌گردم. در خانه ساویر با فورد با هم بر سر قطعات لگو دعوا می کنند. جکسون نظریه هایی را مطرح می کند که مطمئنم از شخص دیگری در مدرسه یاد گرفته و خدا می داند اگر یک بار دیگر برایم پشت چشم نازک کند، هر دو دستش را قطع می کنم و با آنها توی سرش می زنم. نوزاد خانواده در حال دندان درآوردن است و گریه زاری می کند. فردا در مدرسه پاجاماده است، اما من وقت نمی کنم در آن شرکت کنم چون یک سفر کاری در پیش دارم. من و دیو قرار است امشب سوار کشتی شویم. چند هفته است که با هم بیرون نرفته ایم. دیروز وقتی داشت ناهارمان را بسته‌بندی و آماده می کرد، کلی از آن به شلوارم مالیده شد و من هم کمی با او بحث کردم و مادر بودن کار سختی است. همیشه به شکل‌های مختلف با این موضوع در حال کشمکش هستم. اما وقتی سر کار هستم چطور؟ هیچ مشکلی ندارم و با کارم احساس راحتی می کنم. وقتی سر کارم پر انرژیم. من در دنیای رسانه مثل بیب روث در زمین بیسبالم که حریفش را ضربه فنی می کند. بنابراین وقتی صحبت از انتخاب بین بودن در خانه یا محل کار می شود، من محل کارم را انتخاب می کنم. کار، کار و باز هم کار. هرگاه در کارم موفقیتی کسب می کنم، آن را به حساب انتخاب درستی که کردم می گذارم. اما دوستان صبر کنید، موارد دیگری هم هست. من بین 4 فرزند خانواده از همه کوچکتر هستم و همزمان با آغاز دوران کودکی من، زندگی زناشویی والدینم به شدت دچار مشکل شده بود. با اینکه من کوچکترین عضو خانواده بودم، اما بیش از همه متکی به خودم بودم و فکر می‌کنم این بدان معنا باشد که من به شدت نادیده گرفته می‌شدم و هیچ کس به من توجهی نمی‌کرد مگر اینکه کار خوبی انجام می‌دادم. اگر بهترین نمره را در امتحانات می گرفتم، اگر در مسابقات ورزشی گلی به ثمر می رساندم، اگر در تئاتر مدرسه نقشی را بازی می کردم، وقتی موفق می شدم و مورد توجه همه قرار می گرفتم، احساس می کردم به حساب آمدم. اما وقتی تماشاچیان دست از تشویق کردنم بر می داشتن، همه چیز به حالت سابق بر می گشت. آنچه این موضوع به من کودک یاد داد و تا بزرگسالی همراهم ماند، باور به این نکته بود که اگر می‌خواهم دوست داشته شوم و مورد توجه قرار بگیرم، باید کاری بکنم. خیلی زود 30 ساله شدم و همانطور که می‌بینید، تقریباً برایم غیر ممکن است که یک جا بنشینم. مدام در حال جنب و جوش و رسیدگی به کارهای مختلف هستم. وقتی به هدفی دست پیدا می‌کنم، دقیقاً منظورم همان لحظه و همان ثانیه است که به هدفم می‌رسم، سریع به این فکر می‌کنم که خیلی خوب، حالا نوبت چیه؟ به هر هدفی که می‌رسم، مهم نیست بزرگ باشد یا کوچک، حتماً جشن می‌گیرم، چون عقیده دارم که حالا بعد از این هدف می‌توانم به هدفی دیگر هم برسم. وقتی سر کار هستم، تمام فکر و ذکرم کار کردن است و وقتی به خانه میرسم، ظرف‌ها را میشویم، کابینت‌ها را مرتب می‌کنم و لیستی از کارهایی که باید انجام شود تهیه می‌کنم که احتمالاً نمی‌شود همه‌شان را در این زندگی و زندگی بعدی هم انجام بدهم. این نکته به خوبی ثابت می‌کند که من یک معتاد به کار هستم، اما با این حال هیچ وقت قبول نداشتم که اینطور است و اصلاً فکر نمی‌کردم این خصوصیتم به شدت دارد به سلامتیم و خوشبختی خانواده‌ام لطمه وارد می‌کند. اولین باری که دچار فلج عضلات صورت شدم 19 ساله بودم. سال بسیار بدی را با دیو پشت سر گذاشته بودم و در پایان راه قرار گرفته بودیم. منظورم پایان رابطه ایمان است. دیو خیلی از من فاصله گرفته بود و هر چه تلاش می کردیم دوباره این رابطه را سرپا کنیم، موفق نمی شدیم. می توانستم رسیدنش را احساس کنم. درست مثل آن آهنگ فیل کالینگز که با تکنوازی درامان را اجرا کرده بود. کم کم عصبی و دلواپس شدم. این دلواپسیم را همانند سایر دلواپسی هایی که در زندگی داشتم مدیریت کردم. خودم را بیش از گذشته غرق کار کردم. ظرفیتم پرتر از حد گنجایش شده بود. اصلا متوجه نبودم که چه بلایی دارم سر خودم میآورم. به خودم میگفتم اگر مدام به وقوع حادثه ناگوار فکر نمی کردم، شاید اصلا آن اتفاق بد رخ نمی داد. یک روز صبح وقتی بیدار شدم، متوجه شدم پلک چشم چپم نیم ثانیه دیرتر از چشم راستم عمل می کند. فکر کردم شاید به خاطر خستگی کار است و به عینک نیاز دارم. عصر همان روز زبانم مورمور شد و بعد کاملا بی‌حس شد. به دیدن دکتر رفتم و نگران بودم نکند سکته کرده باشم. آنجا اولین باری بود که اسم فلج بل را می شنیدم. با یک جستجوی سری روی گوگل فهمیدم که فلج بل فلجی موقتی است که باعث آسیب رساندن به اعصاب کنترل کننده ی حرکات ماهیچه های صورت می شود. تا چند روز نمی توانستم چشم چپم را ببندم، دهانم را تکان بدهم و کلن نمی توانستم سمت چپ صورتم را احساس کنم. نمیدانم چرا این اتفاق فقط برای یک سمت از صورتم افتاده بود، اما می توانم بگویم که این اتفاق در کل جذاب ترم کرد. مجبور بودم روی چشم چپم چشم بند بگذارم که در واقع بد جوری هم جذاب بود و اساساً رویای هر دختر 19 ساله است که مثل ناخدای یک چشم به نظر برسد. چون نمیتوانستم لبهایم را تکان بدهم، بریده بریده حرف میزدم و فهمیدن جملاتم کار سختی بود. وقتی غذا میخوردم مجبور بودم با کمک انگشتانم دهانم را بسته نگه دارم تا مبادا غذا از دهانم بیرون بریزد و روی زمین پخش شود. آسیب‌های عصبی باعث نورالژی می‌شود که از قرار معلوم بسیار هم دردناک است. در طول آن مدت به شدت برای خودم متاسف بودم. گرچه این اتفاق مربوط به 15 سال پیش می‌شود، اما دقیقاً یادم است که وقتی توی آینه نگاه می‌کردم و می‌دیدم چقدر صورتم از قیافه افتاده، چه احساسی داشتم. چقدر از خط چشم کشیدن و ریمل زدن خسته شده بودم، انگار که آرایش کردن فلج صورتم را از بین می برد، یا اینکه هر بار هنگام آرایش کردن گریه می کردم. تمام آن روزها و هفته ها مدام نگران بودم و از استرس پیشبینی های دکتر لاغر و لاغرتر می شدم، چون دکتر می گفت اصلا معلوم نیست که فلج صورتم کی برطرف شود. چند روز یا چند ماه به طور قطع نمی شد گفت. با نگاهی به گذشته می دانم که من اصلاً آدم متکبر و خودخواهی نبودم. هرگز تا زمانی که بزرگ شدم آرایش آنچنانی نکردم و موهایم را به مدل‌های مختلف در نیاوردم. اما فلج صورت باعث شد بدانم چه شکلی هستم. به شدت افسرده شدم. فقط برای رفتن به محل کارم از تخت خوابم بلند می شدم و بلافاصله بعد از این که به خانه می آمدم به تخت خوابم برمی گشتم و زیر پتو می رفتم. اصلا دلم نمی خواست از روی تختم بلند شوم یا جواب تلفن را بدهم. زمانهای اندکی که به پیشنهاد یک دوست از آپارتمانم بیرون می زدم، وقتی نمی توانستم به درستی حرف بزنم، متوجه نگاه های خیره مردم یا دلسوزی هایشان می شدم. در همین فاصله اتفاقی که از آن فراری بودم بالاخره رخ داد. دیو با من به هم زد. بله، گرچه به هم زدن با دختری که صورتش فلج شده برای او چندان خوشایند نبود، اما دلم می‌خواهد این را بگویم که گاهی اوقات ما برای روشن شدن تکلیف خودمان کارهای احمقانه‌ای انجام می‌دهیم که به عزیزانمان آسیب وارد می‌کند. وقتی دوباره با هم آشتی کردیم، آن موقع هنوز صورتم مشکل داشت. دیو تبدیل به یک دوست فوق‌العاده شده بود. نکته اینجاست که من برای رخ ندادن اتفاقی که غیر قابل اجتناب بود، خودم را به شدت مریض کرده بودم. وقتی یک ماه بعد فلج صورتم کاهش پیدا کرد و از بین رفت، خیلی خوشحال شدم. خیالم راحت شده بود که بدترین اتفاق را پشت سر گذاشتم و این تجربه را به حساب بدشانسی گذاشتم. چند سال بعد من و دیو تصمیم گرفتیم برای اولین بار به اروپا سفر کنیم. این اتفاق مربوط به زمانی می شود که هنوز بچه نداشتیم و می توانستیم برنامه های رویایی مثل چطور به اروپا سفر کنیم داشته باشیم. بدون آنکه بچه، سگ و یا هر نوع مسئولیت دیگری بر دوشمان باشد، فقط کافی بود بلیت هواپیما بگیریم و با پنهان کردن پاسپورت هایمان زیر لباس، چون شنیده بودیم دورگردهایی هستند که ممکن است توریست ها را بدزدند، از کلیسا های قدیمی دیدن کنیم. خدایا ما را ببخش. وقتی به فلورانس رسیدیم همه چیز همانطور بود که همیشه از ایتالیا تصور کرده بودم. کلی پاستا خوردیم. از خیابان‌های سنگ فرش شده عبور کردیم. کل بعد از ظهر در مورد آینده‌مان رویا پردازی کردیم و برای بچه‌های به دنیا نیامده‌مان اسم انتخاب کردیم. سفر به ایتالیا عاشقانه‌ترین تجربه زندگیم بود. چند روز بعد وقتی به ونیز رسیدیم بی‌حسی زبانم کم کم شروع شد. در اتاق یک هتل ایتالیایی ایستادم و گریه کردم، چون می دانستم که فلج صورتم دوباره برگشته است. تعطیلات رویایی من از استرس دکتر رفتن در کشور دیگر خراب شد. جدا از این مسئله، اینکه چطور با استفاده از دفترچه راهنمای انگلیسی ایتالیاییم به دکتر بگویم به چشم بند هم احتیاج دارم، خنده‌دارترین تجربه زندگیم بود. سعی کردیم با امیدواری و خنده این مشکل را پشت سر بگذاریم. من و دیو مثل کمدین‌ها درباره بیماری و مشکلی که داشتم کلی جوک ساختیم. برای مثال من ادای سمی دیویس جونیور را در می آوردم. جوک‌های درباره دوستان دریایی می گفتیم که اصلاً پایان نداشت تا اینکه به پاریس رسیدیم، جایی که همیشه آرزوی سفر به آن را داشتم. دیگر حتی جوک‌هایمان هم نمی توانست باعث روحیه گرفتن و سرحالیم شود. در همان حال که از میدان شان دو مارس می گذشتیم، یادم اومد که چقدر آرزو داشتم جلوی برج ایفل عکس بگیرم. این عکس برای همیشه مرا به یاد بیماریم میاندازد. از اعتراف به این واقعیت متنفرم، اما هیچگاه به اندازه آن لحظه برای خودم متاسف نشدم. در آن عکس قدیمی می توانید آن را روی گوگل جستجو و پیدا کنید، چون اینطور که پیداست من هیچ ابایی از به اشتراک گذاشتن عکس هایم ندارم. در حالی که لباس گرم پوشیدم، تنها جلوی برج ایستادم و برای دیده نشدن چشم بندم عینک آفتابی زدم و چون فقط با یک طرف صورتم قادر به لبخند زدن بودم، اصلا لبخند نزدم. وقتی به خانه برگشتیم، توصیه دکتر استرس بیشتری به من وارد کرد. او توصیه کرد تا به دیدن یک عصب‌شناس بروم و مطمئن شوم فلج صورتم نشانه مشکلی بزرگتر نیست. بعد از آنکه دکترها نتوانستند توموری در مغزم پیدا کنند، فکر می‌کردم حتما تومور دارم. تشخیص جالبی در مورد وضعیتم ارائه دادند. هر دوباری که دچار فلج شده بودم، تحت استرس شدید بودم. مثل خیلی از زنهای دیگر، من هم زیاد کار میکردم و توجه چندانی به سلامتی خودم نداشتم. مخالفت کردم و گفتم دلیلش نمیتواند این باشد، چون من وقتی در یک مسافرت عاشقانه به سر میبردم، برای دومین بار مریض شده بودم. آنجا بود که دیو اشاره کرد این اولین تعطیلاتی بوده که در طول 3 سال با هم داشتیم. من در آغاز راه اندازی یک حرفه بودم و سرم خیلی شلوغ بود. تلاش می‌کردم خودم را ثابت کنم. من و دیو مدت‌ها در تلاش برای بچه دار شدن بودیم و گرچه من فقط 24 سال داشتم، اما ماها و ماها و ماها از رابطه من گذشته بود و خبری از بچه نشده بود. به جای اینکه استرسم را کنترل و مدیریت کنم، وظایف و مسئولیت‌های بیشتری روی دوش خودم گذاشته بودم. بدن انسان ساختار فوق‌العاده‌ای دارد. می‌تواند کارهای باور نکردنی انجام دهد. او دقیقاً همان چیزی را به شما می‌گوید که آرزوی شنیدنش را دارید. اما اگر گوش ندهید و بدون استراحت یکسره کار کنید، قطعاً از کار می‌افتد تا خودش به آنچه نیاز دارد دست پیدا کند. حدود 3 سال پیش نشانه های سرگیجه در من ظاهر شد. ایستادم و اتاق داشت دور سرم میچرخید. در طول روز همچنان سرگیجه داشتم. چشمانم در تمرکز کردن دچار مشکل شده بودند و اغلب اوقات حالت تهوع داشتم. تا مدت ها فکر میکردم به خواب، آب بیشتر و یا نوشابه رژیمی کمتری نیاز دارم. وقتی اوضاعم بدتر شد، می ترسیدم با وجود بچه هایم توی ماشین رانندگی کنم و آن موقع بود که تصمیم گرفتم پیش دکتر بروم. دکترهای زیادی مرا ویزیت کردند. پزشک داخلی، متخصص آلرژی، متخصص گوش و حلق و بینی. هیچ کس به طور قطع نمی توانست مشکلم را تشخیص دهد. خوب غذا می خوردم، سالم بودم، می دویدم، محض رضای خدا یکی بگوید چرا باید مریض می شدم. همه دکترها می دانستند که سرگیجه دارم، اما متوجه دلیلش نمی شدند. تا اینکه بالاخره متخصص گوش و حلق و بینی گفت احتمالاً سرگیجه فصلی است که به خاطر آلرژی به وجود آمده و چون هیچ کس نظر بهتر و دقیق تری نداشت، همین را قبول کردم. دکتر گفت هر روز یک قرص ضد آلرژی بخور و من هم همین کار را کردم. هر شب بدون آنکه یادم برود قرصم را می‌خوردم. گاهی اوقات وقتی سرگیجه‌ام بدتر می‌شد دوتا می‌خوردم که باعث می‌شد بعد جوری خواب‌آلود شوم، اما حداقلش این بود که سرگیجه‌ام از بین می‌رفت. به مدت 1 سال به خوردن قرص‌های ضد آلرژی ادامه دادم و قبول کرده بودم که زندگی برای همیشه تا حدی دوران دارد و دور سرم می‌چرخد. به خودم می گفتم مهم نیست، بگذار بچرخد. نوشتن درباره‌اش مسخره است، اما برای آن زمان من کاملاً با عقل جور در می آمد. بعد حدود 2 سال پیش درباره یک روان درمانگر شنیدم که تخصصش سرگیجه بود. هرگز در زندگیم به دیدن روان درمانگر نرفته بودم، اما در آن موقعیت اگر کسی می گفت می توانم حالت تهوع دائمیم را با جادو و قربانی کردن یک بچه درمان کنم، قطعاً باور و برای انجامش اقدام می کردم. به دیدنش رفتم. موهای دومسبی داشت. لباسش از کنف دوخته شده بود و یک مجسمه بزرگ گانش در کنارش داشت. در حالی که تمام مدت به جای اینکه به من نگاه کند به فضای خالی کنارش زل زده بود و حرف می زد، من سعی می کردم قش نکنم. همه چیز را برایش تعریف کردم، از زمانی که مریض شدم و تأثیراتی که رویم گذاشته بود. او سوالهای زیادی درباره احساساتم و کودکیم پرسید. کم کم داشتم به این فکر می کردم که پس چرا داروی تجویز نمی کند؟ چرا هنوز داریم در مورد استرس صحبت می کنیم؟ و دلیل اینکه یک کلکسیون کریستال دارد چیست؟ قبل از آن که به دیدن روان درمانگر بروم، فکر میکردم این گونه دکترها توصیه خواهند کرد که شکر مصرف نکن یا خدایی نکرده در طول روز اصلا غذا نخور، چون به چاکراهایت یا هر چیزی که هست آسیب وارد میکند. اما بعد از آن که 2 ساعت حرف زدم، او وسط حرفم پرید و به فضای خالی اتاق گفت: دیگر چیزی نگو، فهمیدم مشکل کجاست. او گفت سرگیجه‌ام اولین بار وقتی تحت استرس زیاد کاری قرار داشتم ظاهر شده و هر بار آنقدر شدیدتر می شود که حتی نمی توانم سرم را از روی بالش بردارم. این به خاطر آن است که استرسم روز به روز بیشتر می شود. سرگیجه. آن موقع من برای نوشتن اولین کتابی که قراردادش را بسته بودم هیجان بالایی داشتم و بله، نتیجهش افتضاح از آب در آمد و اخراج شدم و باید پیش پرداختشان را بر می گرداندم. سرگیجه. در هر موقعیتی سرگیجه واکنشی فیزیکی در برابر مشکلی احساسی بود. واکنشی فیزیکی در برابر مشکلی احساسی. اصلا خبر نداشتم بدن من چنین کاری هم بلد است. بله، من هم مثل تمام زنانی که برنامه اپرا را نگاه می کنند، این را می دانم و درباره مراقبت از خود شنیدم، اما من در حومه شهر بزرگ شدم. من برای تولد 13 سالگیم یک تفنگ ساچمه‌ای هدیه گرفتم. شاید 14 سال در لس آنجلس زندگی کرده باشم، اما تأثیرات اتفاقات دوران کودکی بسیار عمیق هستند. حرف‌های روان درمانگر مثل آب سردی روی بدنم بود. وقتی فهمیدم حقیقت را میگوید، دلم میخواست هر چه زودتر بدانم چطور درمانش کنم و به حالت عادی برگردم. او گفت به خانه برو و هیچ کاری انجام نده. ببخشید چی؟ به خانه برو و هیچ کاری انجام نده. بنشین تلویزیون تماشا کن و کل روز را روی کاناپه بگذران تا اینکه به این درک برسی که دنیا بدون تو منفجر نخواهد شد. سپس روز بعد هم بلند شو و همین کار را تکرار کن. شنونده عزیز، باور کنید راست میگویم، دلم میخواست با شنیدن حرفهایش بالا بیاورم. مسخره است، اصلا دیوانگی است. اما این ایده که هیچ کاری انجام ندهم کمی تنم را قلقلک میداد. من حتی وقتی خانه هستم هم مدام در حال کار کردن هستم. اگر فرزندانم احتیاج به رسیدگی نداشته باشند، خانه را تمیز میکنم، کمدها را مرتب میکنم یا دکوراسیون خانه را عوض میکنم. او پرسید: اگر تکان نخوری چه اتفاقی برایت می افتد؟ در حالی که بی خود و بی جهت دست پاچه شده بودم، سرم را تکان دادم. تصویر کوسه‌ای که به خاطر بی حرکت ماندن جنازه‌اش روی اقیانوس شناور شده بود، در ذهنم نقش بست. تنها جوابی که می توانستم به آن فکر کنم این بود که نمی دانم، اما مطمئنم نتیجه بدی خواهد داشت. حالا که صحبت از لحظات حساس زندگی و صحبت از کسی شد که آینه ای را در مقابلتان گرفته و می‌خواهد نشان دهد شما آن کسی که فکر می‌کردید نیستید، بهتر است بگویم من روزهای زیادی را صرف فکر کردن به این موضوع کردم که به زنها یاد بدهم بهتر زندگی کنند و تمام مدت باور داشتم که می‌توانم این کار را بکنم، چون در واقع داشتم با این فکر زندگی می‌کردم. اما در همین حین، اساسی ترین کاری که یک زن باید قبل از رسیدگی به دیگران انجام بدهد را انجام نمی دادم. رسیدگی به خودم. من به یک تغییر اساسی در زندگیم احتیاج داشتم. خودم را مجبور به کم کردن ساعت کاریم کردم. از ساعت 9:30 تا 4:30 سر کار بودم و از فهمیدن اینکه دنیا خارج از آن ساعت همچنان به گردشش ادامه می دهد شوکه شدم. خودم را مجبور به استراحت کردم، مجبور به نشستن و تکان نخوردن. این کار به شدت عصبیم می کرد. داوطلبانه در پناهگاه بی خانمان ها کار می کردم. در کلاس هیپ هاپ ثبت نام کردم و مشخص شد که چقدر در رقصیدن افتضاحم، اما عاشق کلاس هایم بودم. مثل یک بچه تمام طول کلاس می خندیدم. دنبال لذت و صلح و آرامش می گشتم. از نوشیدن کافئین زیاد دست برداشتم. با فرزندانم دعا می‌خواندم. در جلسات درمانی شرکت می‌کردم و بعد پا را فراتر گذاشتم. دعا می‌خواندم و هر آیه‌ای از انجیل که درباره استراحت کردن بود را پیدا می‌کردم و می‌خواندم. با دوستانم شام می‌خوردم و با همسرم قرار ملاقات‌های عاشقانه می‌گذاشتم. به خودم یاد دادم هر چند وقت یک بار این کار را انجام بدهم. دست از فکر کردن به موفقیت بعدی بردارم و از آرامش و سادگی امروزم لذت ببرم. یاد گرفتم برای هر دستاوردی جشن بگیرم، نه جشن‌های بزرگ و پرزرق و برق، بلکه فقط با خوردن تاکو. قدر سخت کوشی ها و دستاوردهای شرکتم را دانستم و به این درک رسیدم که اگر روزی هر دوی آنها را از دست بدهم، باز هم حال و روزم خوب خواهد بود. انجیل را خواندم و در نهایت به این دانش الهی رسیدم که من با ارزش، دوست داشتنی و به اندازه کافی خوب هستم. یادگیری استراحت مثل هر رفتار دیگری در زندگی، پروسه‌ای ادامه دار و در حال پیشرفت است. مدام با فکر برگشتن به نقشی که قبلاً ایفا می کردم در حال جنگ هستم. می گویند اولین قدم برای حل یک مشکل پذیرفتن و اعتراف به داشتن آن مشکل است و 2 سال پیش من دقیقاً همین کار را کردم. قبول کردم که من یک معتاد به کار در حال ترک هستم، اما در حین این پروسه این را هم یاد گرفتم که من فرزند خدا هستم و این بر همه چیز ارجحیت دارد. مواردی که به من کمک کردند. 1. در جلسات روان درمانی شرکت کردم. این اولین موردی است که برای تک تک مسائلی که با آن روبرو می شوم انتخاب می کنم. اگر به خاطر روانشناسم نبود، هرگز به رابطه بین ناامنی دوران کودکیم و دستاوردهای بزرگسالیم پی نمی بردم. اگر به خاطر روانشناسم نبود، هرگز متوجه نمی شدم که حرکت برای دستیابی به هدف می تواند مضر باشد. نمی توانم پیشنهاد کنم حتما سراغ روانشناس بروید. من اگر ثروت بیانسه را داشتم، اولین کاری که می کردم این بود که هزینه جلسات رواندرمانی تمام زنان را به عهده می گرفتم. از دوستانتان بخواهید روانشناسی را که دوست داشتن به شما نیز معرفی کنند، یا از متخصص بیماری های زنانی که می شناسید بخواهید این کار را برای شما انجام دهد. دکتری که از اندام زنانی شما خبر داشته باشد، قطعاً بهترین مشاور زنان را هم می شناسد. باور کنید. 2. دنبال لذت و خوشی گشتم. به همان اندازه‌ای که کار می‌کنید زمان استراحت هم داشته باشید. به مسافرت بروید و به خیس کردن شلوارتان بخندید. پیشنهاد می‌کنم قدم بزنید، به دوستتان زنگ بزنید، یک لیوان نوشیدنی بخورید، از حمام آب گرم لذت ببرید یا یک نهار مفصل بخورید. وقتی برگردید کارتان هنوز سر جایش است. کمی فاصله از کار شما را شارژ خواهد کرد و به شما انرژی لازم برای رویارویی با تمام موارد لیست در حال رشد کارهایی که باید انجام دهم را می دهد. 3. لیستم را بازنویسی کردم. وقتی از خانم‌ها می خواهم اولویت‌های لیستشان را نام ببرند، اکثر آنها بدون مکس می گویند فرزندانم، شریک زندگیم، کار، اعمال دینی و غیره. ترتیبشان در زنهای مختلف ممکن است تغییر کند، اما اولویت‌های همه تقریباً شامل همین موارد می شود. می دانید چه چیز دیگری به ندرت در لیست اولویت‌های زنان تغییر پیدا می کند؟ خودشان. زنان اغلب خودشان را جای میان لیست اولویت‌هایشان قرار می دهند، در حالی که باید اولین گزینه خودتان باشید. آیا به اندازه کافی می خوابید؟ به اندازه کافی آب و غذای مناسب می خورید؟ اگر به خوبی از خودتان مراقبت نکنید، نمی توانید به دیگران رسیدگی کنید. یکی از بهترین راه ها برای عدم فرار از مشکلات این است که محکم با آنها روبرو شوید.